أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع پنجم از فروعی که عنوان مسئله مستحدثه در مناسک حج و ما یلتزم بالحج مطرح هست، اینه که نسبت به مواردی که عنوان منطبق بر مکان خاص موضوع حکم قرار گرفته، در مثل احرام که مثلا در احرام برای حج تمتع بیان شده که احرام از مکه باشد، یا در غیر احرام از احکام دیگر مثلا در تغییر مصلی بین قصر و تمام بیان شده که یکی از مواضع تغییر مکه هست. مثلا در مواردی که عنوان منطبق بر مکان مثل مکه، مدینه و امثال این عناوین مکانی موضوع حکم قرار میگیره، آیا در فرضی که توسعه پیدا بکنه اون مکان، اون مکان و محلات جدیدی زمیمه بشه به اون مکان و طبعا اضافه بشه به اون مقداری که موجود در زمان نسخ بوده، آیا حکم این مناطق جدید و اماکن مستحدثه را هم شامل می شود، یا اینکه نه اختصاص داره به همون منطقه و دائره‌ای که مصداق عنوان در زمان صدور نص بوده. مثلا در باب احرام از مکه تعبیر این تعبیر وارد شده که از مکه می شود محرم شد، در اینجا بگوییم که اختصاص داره به مکه قدیمه که بحث به روایات تحدیث شده بین عقبه مدنیین و زیتوا مثلا، به شامل محلات جدید، خیابانها و کوچه های جدیدی که در مدینه، در مکه تأسیس شده و ساخته شده شامل اونها نشه. آیا این عناوین در فرض توسعه اون مقدار توسعه یافته از این عناوین مشمول اون حکم هست یا مشمول این حکم نیست؟ خب اینجا بله، این بحث در مواضع مطرح هست، از جمله در به صورت واقعی در خود همین بحث احرام مکه حج تمتع اونجا مطرح شده و از نظر اقوال هم مختلفه. بعضیا قائل به این شدن که احرام از مکه ولو محلات مستحدث در مکه جایز هست، از هتل هایی که در خارج مکه قدیم و در محلات جدید مکه هست از اونجا هم شخص محرم بشه کافیه. در مقابل عده‌ای قائل به اختصاص شدن، مثل مرمال خویی فرمودن که نه، بنابر احتیاط باید از مکه قدیمه محرم احرام بسته بشه، به الا محلات جدید فایده نداره. یه موردش اینه. مورد دیگه هم مثالی که هم بحث تغییر در نماز در سفر به مناسبت اونم در کتاب الصلات مطرح شده که آیا اینکه مصلی در اماکن اربعه مخیر بین قصر و تمام هست، یکی از اماکن اربعه مدینه، یکی هم مکه شمرده شده، آیا این تغییر بین غسل و تمام در مکه تغییر بین غسل و تمام مال مدینه هست، ولو محلات جدید مدینه یا اختصاص داره به مدینه سابق. در مکه هم به همین نحو، در مکه قدیم اختصاص داره به مکه قدیمه یا مطلق هست نسبت به مکه جدیده. از جهت فتوا هم اختلاف در فتوا هست، ادعیش یا شاید معروف در کلمات این باشه که عمومیت داره. روی این حساب بعضی از فقها مثل مرمان گلپایگانی در جواب استفتاءشون نوعاً حکم را به صورت مطلق گفتن، گفتن این شامل مناطق جدید هم می شود. و در مقابل بعضی مثل مرحوم خویی قائل به اختصاص شدن. این فرق اون عنوان بحث اینه که در جایی که عناوین منطبق بر مکان موضوع حکمی از احکام شده که به لحاظ از من مرور زمان توسعه در مصداق این عنوان پیدا میشه، ما در ماینطبق علیه العنوان توسعه پیدا میشه، آیا اون حکم مناطق توسعه یافته را شامل میشود یا شامل نمیشه؟ در این مطلب وجهی که برای شمول حکم نسبت به مناطق توسعه یافته وجود داره عبارت از اینه که ما به لسان ادله که مراجعه بکنیم میبینیم که عنوان اینه که در مدینه مثلا شخص میتواند بین غسل و تمام مخیر هست، یا در مکه عنوان مکه هست. ظاهر هر عنوانی که در خطاب حکم اخذ میشه اینه که به صورت قضیه حقیقیه حکم روی عنوان رفته، یعنی ای مکان صدق علیه مکه بعد مصلی مخیره، یا در بحث احرام محرم مخیر است، میتواند در اونجا احرام ببنده، احرام در اونجا مجزی هست. مکه عنوان مکه وقتی در خطاب احرام لحج تمتع عقد شده یا در خطاب تغییر بین صلات بین القصر و تمام عقد شده، ظاهر هر عنوانی که در خطاب عقد شده ظاهرش اینه که به ما انق طبیعی به نحو قضیه حقیقیه ملاحظه شده. همانطور که در عناوین اخرى که منطبق بر مکان نیستن مربوط به موضوعات و اشیای خارجیه هستن، در اونها ظاهر خطاب اینه که به مفاد قضیه حقیقیه هست و دائر مدار صدق این عنوان و تحقق مصداق این عنوان ایما تحقق هست، در عناوین منطبق بر مکان هم ظاهر قضیه حقیقیه، ظاهر خطابات اینه که به مفاد قضیه حقیقیه باشه و طبعا شامل مقدار زائد از اون مقدار زائد را شامل میشه. اگر مثلا گفته شده که مثلا برای شهر خاصی مثل تهران مثلا حکمی قرار داده شده در یه موردی، اگر تهران مثلا 20 سال قبل محدودش زیر بوده الان یه قسمتی اضافه شده به تهران، طبعا حکم شامل اون مورد میشه. بله، البته اون کسی که قائل به قول اول هست که شمول حکم نسبت به مناطق توسعه یافته باشه، اینم در جایی میگوید که اون منطقه توسعه یافته عرفاً مصداق همون عنوان مکانی باشه، و الا اگر اون یه قسمتی اضافه شده از خارجاً تا چسبیده به اون مکان قبلی، به اون منطقه قبلی، ولی یه اسم دیگه ای داره، نه اون اسم اون عنوان عام بر اون منطبق نمیشه، یه اسم دیگه ای داره به طوری که جدای از اون عنوان اول حساب میشه. اونجاها قائلین به قول اول، اونجاها این حکم را نمیگن که حکم توسعه پیدا میکنه حتی نسبت به اون منطقه توسعه یافته. روی این حساب اگه مثلا حکمی روی عنوان تهران مثلا به عنوان مکان خاص بار شده باشه، مثلا الان عملا مکانه های مسکونی در تهران به شهر ری هم تصویده باشه، متصل به او باشه، شهر ری بعد بله، یا شهر ری که از قبل بوده، اگر یه منطقه مثل شهر ری فرض بشه که یه عنوان دیگه برش منطبق هست غیر از عنوان تهران، به طوری که اینا را هم جدا میکنن، میگن از تهران رفته شهر ری، این دوتا را در مقابل هم دیگه میگذارن، اون کسی که قائلین به قول اول که قائل به توسعه هستن اینجا را نمیگن. مقصود چون تقریبی که در کلام اینها وارد شده، تقریب اینه که اون خطابی که دلالت میکنه بر حکم روی عنوان مثل مکه، مثل مدینه، مثلا مثل تهران، ظاهر اینه که به نحو قضیه حقیقی اخذ شده، یعنی ایو مکان وجد فی الخارج و سار مصداقا لین عنوان، حکم برای او ثابته. روی این حساب اگر مثلا در مثل مکه و اینها اون قسمت منا فرض بشه که عنوان آخری برش منطبقه، ولو خانه های مکه یواش یواش توسعه پیدا بکنه به منا برسه، ولی نسبت به منا بگن این از مکه اومده در منا، هنوز عنوان کلی مکه هنوز لا ینطبق بر منا، اینجا دیگه این حکم صادق نیست. در بحث بله در بحث صلات در اینکه اقامه محل اقامه ده روز به چه نحو محقق میشه اینها، در یا اینکه در بله خارج شدن از محل اقامه یا خارج یا و خارج شدن از بلد به عنوان مبدا سفر، این موارد در این موارد اثر برای این جهت ظاهر میشه. روی حساب مثلا در محل اقامه که وحدت محل در اقامه عشرت ایام وحدت محل معتبر هست، اگر اون بله این قسمت های خیابان های مختلف یک شهر مصداق اون عنوان کلی باشه، تا وقتی که شخص از اون خیابان‌ها خارج نشده، از محل اقامه خارج نشده، ولی اگر اون عنوان آخری برش منطبق باشه، بعضی از قسمت‌های توسعه یافته عنوان آخری برش منطبق باشه، بله عنوان آخر منطبق باشه و هنوز متقابل و جدای از اون عنوان اصلی شهر قرار بگیره، دیگه اون احکام اونجا مترتب نمیشه. روی حساب در جایی که مثل شهر ری را نسبت به تهران بخوایم حساب بکنیم، اگر کسی قصد اقامت ده روز را در تهران بخواهد ده روز اقامت بکنه، نسبت به تمام مناطق تهران بره، اون ولو یک قسمتی مثلا در بله یک منطقه مثلا در بله دو روزش در منطقه یک باشه، سه روزش در منطقه دو باشه، پنج روزش در منطقه مثلا سه باشه، مناطق مختلف که عنوان تهران برش سر میکنه و جز مصادیق تهران هست، ولو قبلا هم اسم دیگه ای داشتن ولی الان جز تهران حساب میشه که قسمت مثلا شمیراناتش گفتن عملا از این قبیله، کسی که اینجور تردد بین مناطق داشته باشه، این به وحدت محل اقامه ضرر نمیزنه. نمیگن در دو تا مکان 10 روز در دو تا مکان اقامه کرد، چون مجموعاً شهر واحد حساب میشه، بلد واحد حساب میشه. ولی اگر همین شهر فرض بکنیم که بخواد از همون اول قصد داشته باشه که 5 روزش را در تهران، 5 روزش را در شهر ری بمونه، این چون دو تا عنوان هست ولو خارجاً به هم دیگه متصل هست، ولی چون دو تا عنوان برش منطبق هست، وحدت محل اقامه سد نمی کنه. مقصود این بود که در این بحث که نوع فقها ها و معروف بین فقها اینه که عناوین منطبق بر مکان به نحو قضیه حقیقیه عقد شده، به عنوان طبیعی عقد شده، حکم به مفاد قضیه حقیقیه هست، مراد اینها و مقصود اینها اینه که اون میگوین که شامل مناطق توسعه یافته میشه، مقصود اینها اینه که اون مناطق توسعه یافته ای که مصداق عنوان هستن، نه اون مناطق توسعه یافته ای که جدا از اون عنوان هستن. پس وجه این که حکم مترتب علی عنوان مکانی شامل مناطق جدید هم می شود، وجهش اینه که ظاهر خطابات مشتمل بر عنوان مکانی مثل خطابات مشتمل بر عناوین غیر مکانی، ظاهرش اینه که به مفاد قضیه حقیقیه عقد شده. چون به ظاهرش اینه به مفاد قضیه حقیقیه عقد شده، طبعا حکم فعلیت الحکم دائر مدار فعلیت موضوع هست. موضوع اگر توسعه پیدا بکنه، حکم هم فعلیت توسعه پیدا میکنه به توسعه موضوع. این اگه اینجور باشه که اگه حالت سابقه داشته باشه، قبلا جزء مکان نبود، مصداق این عنوان نبود، الان نمیدونیم این عنوان کلی شهر به خاطر از بین رفتن فاصله ها به نحوی هست که منطبق بر این منطقه توسعه و این قسمت مورد شک باشه یا نه. دیگه اینجا در مثل این موارد اگه شک شده باشه، حالت سابقه داشته باشه، به مقتضای استصحاب همون وضعیت و خصوصیت حالت سابقه بار میشه. قبلا مثلا همین مثال شهر ری، اگه فرض کنیم که الان احتمال اینو میدیم که تهران به عنوان عام شامل شهر ری هم بشه، مثلا قبل از این جدا بوده، نمیدانیم الان مشمول عنوان تهران هست از نظر عرفی یا مصداق عنوان تهران نیست. خب اینجا حالت سابقه به حسب حالت سابقه این جور بود که عنوان عرفی برای صادق نبود، الان نمیدونیم عنوان عرفی برای صادق هست یا نه. اینجا ها یکی از یعنی یک وجه در مثل اینجا بگیم که اون حالت قبلی، اون وضعیت قبلی که مساویت نبود الان منطبقه. البته اینجا از موارد شبهات مفهومی است، منتها شبهات مفهومیه در غیر زمانه، در شبهات مفهومیه اینجوری که نمیدونیم که از نظر مکانی اگر حالت سابقه داشته باشه آیا استصحاب جاری میشه یا نه، یه اشکالاتی در این موارد هست. ولی اونچه که در نوع جواب استفتاءات در مثل این موارد اومده اینه که همون حکم وضعیت سابق الان هم بار میشه، چون حکم رفته روی عنوان این فرض اینه که این عنوان قبلا شامل اون نمیشد، الان هم حکم مترتب بر عنوان شامل این منطقه جدید که در شک داریم نمیشه. پس وجه قول اول که قول معروف فقها باشه، در وجه این که این عنوان این حکم در این خطاب به مفاد قضیه حقیقیه است و این عنوان به ما انه طبیعی ملاحظه شده، نه اینکه به نحو قضیه خارجیه باشد که اشاره به موجود خاص، به وضعیت خاص باشه، نه به ظاهری که به نحو قضیه حقیقیه هست. خب این وجه این بیان اینه. اگر در یک بله قول این مطلب اینه، وجه قائلین قول اول اینه، در مقابل مثل مرموهای خویی قائل به این شده بودن که در این موارد حکم در این مثالها حکم روی موضوع مستحدث مناطق توسعه یافته نمیشه. چه وجهی است که ایشون بهش استدلال میکنه در مقابل قول معروف؟ اون چه که از کلام مرحوم آقایی هم در بحث حج هم در بحث صلات مسافر در بحث تغییر در اماکن اربعه استفاده میشه اینه که ایشون اعتراف دارن به این ظهور اولی خطاباتی که مشتمل بر عنوان هستن، این ظهورات ظهور اولی را به عنوان قاعده قبول دارن، به عنوان قاعده قبول دارن که قاعده اقتضا میکنه که این عناوین به نحو به عنوان طبیعی و به مفاد قضیه حقیقی اخذ شده باشه و طبعا شامل مقدار زائد به توسعه یافته میشه. ظهور اولی را قبول دارن. مدعای ایشون اینه که این قاعده به این ظهور اولی تا وقتی قابل استدلال هست که ما قرینه برخلاف پیدا نکرده باشیم، ولی اگر در مورد حکمی ما قرینه پیدا کردیم بر این که این عنوان منطبق بر مکان به نحو قضیه خارجی ملاحظه شده نه به نحو قضیه حقیقیه، خب از اون ظهور باید رفعیت بکنیم. و در مثالهای مثل احرام حج تمتع و همینطور در صلات در تغییر بین قصر و تمام، در این موارد ایشون فرمودن که ما ضمن این که اعتراف به اون قاعده داریم، ولی به نظر ما قرینه قائم شده بر این که این عنوان از باب قضیه خارجیه ملاحظه شده نه از باب قضیه حقیقیه. اون قرینه چیه؟ در بحث احرام لحج تمتع ایشون فرموده که این قرینه بله خارجیهی که در این نسبت به این حکم که احرام لحج باشه، احرام لحج تمتع من مکه باشه، قرینه خارجیهی که اینجا وجود داره اینه که ما در مورد مکه روایاتی داریم در غیر بحث احرام که اون روایات اومدن حد مکه را تعیین کردن که حد مکه از عقبه مدنیین الى ذی‌طوا هست. این حد خاصی برای مکه معین کردن. خب ظاهر اون روایات اینه که بله اون روایات در حکم احرام وارد نشدن، بلکه در مقام بیان حکم آخر بیان شدن وارد شدن که اون حکم آخر قطع تلبیه باشه. در روایات اومده که کسی که عمره محرم به عمره تمتع شده مستحب است که تلبیه بگه، تلبیه تکرار بکنه تلبیه را تا وقتی که چشمش به بیوت مکه بیفته، تا وقتی که چشمش به بیوت مکه بیفته. در اون روایات قطع تلبیه که اگر چشم محرم به بیوت مکه بیفتد تلبیهش را قطع بکنه، در اون روایات اینجور وارد شده که این بیوت مکه حدش اینه. از جمله روایاتی که در این باب وارد شده در صحیح معاویه ابن عمار، در اونجا وارد روایات متعددی هست که در اون روایات این مطلب وارد شده در باب صحیح معاویه ابن عمار در باب 21 ابواب مواقید و روایات دیگه در ابواب دیگه مثل باب 43 و اینها روایات دیگه هست در صحیح معاویه ابن عمار در باب بله در باب 21 ابواب مواقید اینطور هست که در اینکه در کجا متمتع تلبیه را قرض بکنه، تکرار تلبیه مستحب هست، ولی وقتی که به چشمش به بیوت مکه افتاد اینجا باید تلبیه را قطع کنه. در صحیح معاویه بن عمار در اینکه متمتع کجا تلبیه را قطع کنه اینجور اومده که بر قال ابو عبدالله علیه السلام: اذا دخلت مکه و انت متمتع فنظرت الى بیوت مکه فاختر تلبیه، به بیوت مکه که رسیدی تلبیه را قطع بکن. در اونجا داره که و حد بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدنيين فإن الناس قد احدثوا ما لم يكن. حد بيوت مکه عقبه مدنیینه، یعنی از عقبه مدنیین به اون طرف دیگه به عنوان مکه حساب نمیشه. یا در صحیحه بزندی که در باب 43 از ابواب احرام هست، اونجا وارد شده که در واقع به همین مسئله که متمتع یعنی که دیگه محرم به احرام عمره تمتع هست کجا تلبیهش را قطع بکنه، امام علیه السلام فرمود که اذا نظر الى عراش مکه عقبت زیتوا این تلبیه را قطع بکنه. راوی میگه از امام علیه السلام پرسیدم مقصود شما اینه که بیوت مکه اینه؟ امام فرمود بله. قلت و بیوت مکه؟ قال نعم. خب این روایاتی که در مورد محل قطع تلبیه وارد شده که حکم آخر است، ربطی به بحث احرام نداره، ولو در مقام اون حکم یک حکم آخری غیر از حکم احرام برای حج تمتع، ولی در اون روایات اومده که مقصود از مکه قدیم، حد مکه محدود به این عقبه مدنی و تا زیتوبا هست. از اینها مرحوم خوبی فرموده که از اینها استفاده میشه که حکمی احکامی که شارع برای مکه بار کرده عبرت فیما یترتب علی مکه من الاحکام، عبرت به مکه قدیمه هست نه مقدار توسعه یافته. از این معلوم میشه که مکه در هر جا موضوع حکم قرار گرفت این خصوصیت در مکه به عنوان قضیه خارجیه ملاحظه شده که حد معینی داره از زیتوا تا عقبه مدنیین. مورد این روایات حکم آخر هست، ولی بله مستفاد از این روایات اینه که ایما جعل مکه موضوعا لحکم من الاحکام مداد اینه. خب این در قسمت احرام حج از این روایات روایات قطع تلبیه در بیوت مکه از این استفاده کرده. در مسئله تخییر مصلی بین القصر و تمام در اماکن اربعه، اونجا غیر از مکه مدینه هم مسئول حکم دیگه. خب اگه دلیل ما برای قضیه خارجی بودن، اگر شما قاعده را قبول داشته باشید و به خاطر قرینه بخواهی رفعیت بکنید، این روایات قطع تلبیه فقط در مورد مکه وارد شده، دیگه در مورد مدینه وارد نشده. بله از روایات به حسب تقریب مرحوم خویی از روایات قطع تلبیه میشه مسئله تغییر را در مکه هم استفاده کرد، ولی نسبت مدینه این روایات دیگه دلالتی نداره. دو این حساب در قصر و در تغییر بین قصر و تمام در مدینه از وجه دیگه استفاده کردن، از قرینه دیگه غیر از این روایات قطع تلبیه استفاده کردن.
نه
فردی نه، اصلا مورد کلام اینه که در خود زمان امام صادق علیه السلام خانه های مکه فقط منحصر به اون محدوده عقبه مددین توزیع توان نبود، خانه ها توسعه پیدا کرده بود. ولی امام علیه السلام فرموده اون مکه‌ای که برای محل قطع تلبیه هست، نظر به او محل قطع تلبیه هست، اون مکه قدیمه هست. این قسمت هایی که الان خونه هایی که میبینید، این خونه ها در زمان رسول الله نبود، ولو الان هست. در زمان امام صادق علیه السلام اون خونه ها بوده، چون تعبیر روایت اینه که انما احدثوا اینا مردم ناس احدثوا اون محلات یا خانه هایی را که اون خانه ها در زمان رسول الله نبود. به حسب عرف زمان امام صادق علیه السلام هم خانه های وجود داشت که اون خونه ها جزء مکه حساب می شدند. عنوان مکه به حسب فهم عرفی در زمان امام صادق علیه السلام هم این مناطق خانه های جدید رو شامل می شد، ولی در عین این که شامل می شد، امام علیه السلام فرموده که نه، حکمی که روی مکه در ادله رفته، این حکم فقط مال مکه قدیم است، شامل مناطق توسعه یافته نمیشه، ولی اون منطقه توسعه یافته ای که در زمان خود امام صادق علیه السلام بوده. نه در روایت معاویه ابن عمار ایم نه در بالاخره بعد بله اینکه بوید نه مقصود اینکه یعنی شما که میگه عقب مدینه یعنی بیوت مکه قدیمه مقصوده یا نه؟ بله مکه جدید که معلومه که بیوت مکه جدید که فقط منحصر در عقب مدینه نبوده. پس در نسبت به بحث احرام، مرحوم آقای خویی ضمن اینکه اعتراف دارن به اینکه قاعده اولیه به ظهور اولیه خطابات اینه که حکم رو مفاد قضیه حقیقی رفته، ولی در اونجا به خاطر این روایات رفعیت کرده از ظهور. در حقیقت این روایات را قرینه خارجیه قرینه قرار داده، قرینه خاصه قرار داده که به وسیله این روایات فهمیده میشه که در احکام در مکه، در احکام ثابت در مکه، مراد از مکه همون منطقه سابق هست به نحو قضیه خارجیه، نه ای مکان صدق علیه مکه ولو در زمان خود امام صادق، فضلا از اون منطقه توسعه یافته در زمانهای بعدی. نسبت به احرام قرینیتش را از اون روایات قرینه را از اون روایات استفاده کرده. اما نسبت به مسئله قصر و تمام که حکم در مورد بله در مورد مدینه هم مورد ابتلا هست دیگه، دلیل در مورد مکه اون قرینه اول که نمیتونه حکم رو در مدینه اثبات بکنه، و همینطور در اسلام مثل کوفه و اینها بنابر این که محل تغییر شهر باشه، یا در برای کربلا هم بنابر این که محل تغییر شهر باشه، این بحث اونجا مورد ابتلا هست. ولی اگر در اونجا قائل به این باشه که موضع تغییر فقط حائره، فقط حرم امام حسین علیه السلام، اون دیگه مکان دیگه از جهت بله دیگه این عنوان کربلا عنوان شهر موضوع نیست، عنوان حرم. اون وقت از این جهت که حرم اگه توسعه پیدا بکنه، اون مقدار توسعه یافتن حرم آیا شامل مشمول این حکم هست یا نه؟ و الا عنوان شهر موضوع نیست، بنابر این که حرم موضوع باشه، حائر موضوع باشه، دیگه شهر موضوع نیست تا این بحث‌های مربوط به صدق شهر در اونجا بیاد. در کوفه هم بنابر اینکه مسجد کوفه باشه، دیگه کل کوفه به عنوان محل تحریر نیست تا این بحث اونجا اثر داشته باشه. ولی در مدینه اینطور هست که عنوان مدینه موضوع تحریره، نه فقط مسجد مدینه، عنوان خود مدینه به عنوان بلد موضوع حکم هست. خب این بله اینجا قرینه چیه؟ در اون بحث هم ایشون فرمود که ولو فی حد نفسی ما قبول داریم که حکم متعلق به عنوان بلد به حسب فهم عرفی دائر مدار صدق اسم بلد هست، سعتن و زیغن، ولذا در بعضی از موارد ما ملتزم به همین تعمیم نسبت به مناطق مستحدث هستیم، مثلا اگه در روایات اومده که بیتوته در بغداد مکروه هست یا مبید در نجف مستحب هست، مبید در کربلا مستحبه، ما در این احکام تعدی میکنیم به اون مناطق جدید از شهر که اسم کربلا اسم نجف برش منطبق هست، در اون موارد بله تعدی میکنیم، توسعه قائلیم، چون خوب رفته رو عنوان. ولی در این حال در بحث تغییر، تغییر بین غسل و تمام، ما تعدی نمیکنیم به خاطر قرینه‌ای که در اینجا وجود داره که اون قرینه اختصاص حکم به اون منطقه قدیم از مدینه را یا منطقه قدیم از مکه را اختصاص میکنه. اون قرینه عبارت از اینه که فرمودن ولو حکم متعلق به عنوان مکه شده، متعلق به عنوان مدینه شده، در جمله از روایات حکم رفته رو مدینه که من کان بالمدینه مخیر بین قصر و تمامه، یا در مکه هم همینه، ولی مستفاد از مجموع نصوصی که در تقیید در مکه به مدینه اومده، مستفاد از مجموع نصوص اینه که مجرد اسم بلد و عنوان بلد موضوع حکم نیست، بلکه این بلد به ما این که مصداق حرم هست و معنون به عنوان به این وصف عنوانی حرم هست، از این جهت مدینه به ما انه حرمون و مکه به ما این که منطقه خاصی است که دارای احترام خاصی هست موضوع حکم قرار گرفته. حالا بالاخره اون جا فرض کن عنوان مکه اومد دیگه، این مقدار که شامل یه مقدار از زیادتر از مسجد را خود اون عنوان دلالت داره، چون حکم رفته از روی عنوان. ولو بحث بعض الادله مکه مدینه به مجردهی موضوع حکمه، ولی مستفاده از مجموع ادله اینه که مکه به ما انه حرمون و که موضوع به احترام هست موضوع حکم قرار گرفت، مدینه به ما انه حرمون. فرموده وقتی که این عنوان موضوع قرار گرفت، لا اشکال در این که ماکانه بله اونی که متصف به حرمیت هست، اون قسمتی است که موجود در زمان رسول الله به عنوان محل زندگی بوده، یا در بله در مکه به همین عنوان محل زندگی بوده، ولی اینکه ولی نسبت به مناطق توسعه یافته در مدینه، محلات جدیدی که در مدینه اومده، دیگه عنوان حرمیت به این معنا که یه بار خاص احترام در او وجود داره، این عنوان شامل محلات جدید نمیشه. روی این حساب قرینه خاصه را در مقابل ظهورات در بحث تغییر عنوان حرمیت و اینکه متفاهم از مجموع عنوان حرمیت که ذو احترام خاص قرار داده، در بحث احرام للحج، احرام در احکام مکه، قرینه را اون روایات قطع تدبیر قرار داده. حالا آیا این قرینه با فرض این که اون ظهور اولی را قبول داره، آیا این دوتا امر به عنوان قرینه که موجب رفعیت از ظهور اولی باشه، آیا تمام هست تمام نیست؟ اشکالش باید بیاره. اون قسمتی که مربوط به معنا و مسائل مستحدثه بود تمامشون دیگه، حالا اون قسمت تعیین محاذات و اینا اون دیگه بحثای عام او بود که ربطی به مسائل مستحدثه هم نداشته بود. یادی بحث بور اومده کنی بور مکرو اون موقع خون آورده کنی بوده یه هرچ بود و بور فانم اون جایگر این تعداد بیشتر